اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 85 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. خدای متعال رو شاکریم که توفیق داشتیم مطالعاتی و همفکری هایی در این بحث داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، به برکت توجه مجدد به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و مقام آن بزرگوار که در جزوه وجدان هم به اون رسیده بودیم، مجموع مباحث مکتوبی رو در ارتباط با نبوت آغاز کردیم که اگر بزرگواران در جریان نیستند خوب است که در جریان قرار بگیرند و اگر دوست داشتند در کانال نبوت امامیه عضو بشوند. حالا فعلا یه مقداری مطالب مکتوب رو در اونجا عرضه میکنیم. شاید توفیقی پیدا شد که برخی از فایل های صوتی مرتبط با این موضوعات رو هم انشالله در اونجا قرار بده. خب بفرمایید که در خوانش کتاب وجدان به کجا رسیده ایم و قرار است الان چه قسمتی رو با هم بخوانیم.
سلام استاد، روزتون
سلام
بخیر.
سلام علیکم.
انشاءالله که سلامت باشید.
ممنون.
اگر اشتباه نکنم صفحه 183 پایین صفحه در دنبال ایشان به نخستین مرحله میرسن، فکر میکنم تا اینجا.
خب بقیه هم بگن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، تا اینجا فقط خوندیم اما یه قسمت هایی رو توضیح ندادیم.
خب
من
جای ابهامی هم داشت؟
نه ابهام نه، ما فقط روخانیشو کردیم. آه. یه قسمت هایی رو فکر کنم صفحه 181
بله
فقط روخانی کرد.
بله، علامت منم 181 به جهت اینکه احتمالاً بقیهش هم یه نیاز به توضیحاتی داشته. خب بقیه هم فرموشی دارم بفرمایند، علامت گذارشون کجا؟
سلام.
سلام.
نوشتم جلسه 81.
صداتون نمیاد.
ما صفحه 183 قبل از اون عربی که شروع بشه نوشته در دنبال ایشان.
بسیار.
من تا اونجا علامت زدم.
خیلی خانم مؤمنم بگن بعد با هم دیگه شروع.
من هم همین علامت.
بله خیلی به جهت اینکه یه مقداری ذهن آشنا بشه با آنچه که در نوبت قبل با هم خوانده ایم و اگر نیاز به توضیحی داشته باشه با هم دیگه بررسی کنیم، صفحه 183 قسمتی که ذیل اون خود کتاب خط کشیده از اونجا بخونیم ببینیم که جایی نیاز به توضیح داره یا نه و یه تداعی بشود که بحث ما کجاست و در چه حیطه‌ای داریم حرکت میکنیم. عنوان اصلی این قسمت که از صفحه 179 آغاز میشه تفاوت واجدیت و مالکیت. یکی از بزرگواران اول این تفاوت رو برای ما توضیح کوتاه بدن. خانم میرزایی تفاوت مالکیت و واجدیت چی بود؟
دو دارا شدن هست. تفاوتشون در بله.
بگید خانم.
تفاوتشون در این هست. تفاوتشون در واجدیت و مالکیت این هستش که مالکیت درجه‌اش بالاتره و میتواند اون چیزی که دارا شده اذن و اجازه تصرف و بخشیدن یا منع کردن از اون چیزایی که میخواد بهش ببخشه به کسایی یا ماهیاتی که میخواد ببخشه این اذن رو بهش میدن تو مالکیت این اذن رو اجازه تصرف و اذن انتقال به دیگران رو میده اما در واجدیت اینطور نیستش فقط اون بهش داده شده دیگه داره اما
پس نقطه مشترک واجدیت و مالکیت و نقطه افتراقش چیه؟
هر دو یک جور دارا شدن و غنی شدن هستش این نقطه اشتراکشون نقطه تفاوتشون این هستش که اون اذن تصرف و اذن انتقال به ماهیات دیگر رو مثلا بهش اگر بدهن میشود مالکیت اگر ندهن فقط واجدیت هستش
آفرین خب حالا بیایم این قسمتی که خط کشیده شده از صفحه 183 خانم معتم خودتون این قسمت رو بخونید آن اذنی که
شود که میتوانم در آن ملک تصرف کنم چه اتفاقی میفتد به بیان استاد نمیتوانیم بفهمیم نحوه تبدیل واجدیت به مالکیت برای ما خیلی روشن نیست ولذا قابل تعریف نیست زیرا آن واجدیت و مالکیت مقدمه بر ماست و ما بر آن احاطه نداریم چون بر آن احاطه نداریم اگر شناختی بخواهد مطرح باشد باید نوعی احاطه وجود داشته باشد که آن احاطه وجود ندارد حد اکثر چیزی که میتوان گفت این است که به گونه ای میشود که مالک میتواند بس کند عطا کند و ببخشد یا بس نکند و نبخشد
بسیار میریم صفحه 184 ترجمه عبارتی که آوردند خانم دریاباری کتاب در مقابلتون هست یا پی دی افش یا هیچ کدوم
کتابو
دارین
بله.
صفحه 184 این قسمت ترجمه رو بخونیم
بله چشم ترجمه اینکه خداوند ماهیت صادر اول را بر نوری که خدا به او داده است مسلط کند یعنی خداوند ماهیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بر نور ولایت مسلط کند آن نوری که بهی و عزیز و جلیل و جمیل است و زمام آن نور آنگونه به دست صادر اول و زمام آن نور آنگونه به دست صادر اول داده شده است به نحوی مسلط کند که بتواند به هر کس که بخواهد بدون حساب و کتاب عطا کند یا از هر که بخواهد باز دارد این معنای عطاست و این معنای تملیک و مالکیت حقیقی است در نتیجه این که سخن از مالکیت میگوییم عنایتی دارد که بیش از عنایت واجدیت است یعنی صرفاً داشتن نیست بلکه آن مسلط کردن است پس مالکیت یک مرحله فراتر از واجدیت است
خب اصل مطلب روشنه ها بخونم. اصل مطلب روشنه ولی حالا اینی که خوندین و به قول اون لطیفه فارسیشو بگین ببینیم فارسیش چی شد
صادر اول هم حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست
خب
اول ما خلق الله
بله حالا میفهمد که خداوند ماهیت پیامبر را بر نور ولایت مسلط کند بهی یعنی چی؟
خوبه
یعنی کوزیبا عزیز یعنی چی؟ تو بعضی از قرآن ها مثلا شکست ناپذیر ترجمه میکنن ولی حالا میتونه معنای همون عزیز مثلا در درگاه خدا هم معنا بشه جلیل و جمیل زمام آن نور آن گونه به دست صادر اول داده شده است نور ولایت به دست قدرت وجود نازنین خاتم الانبیاست حالا وجود مقدس پیغمبر به هر کس که بخواهد عطا میکند، این بدون حساب و کتاب، نه به معنای بی حساب و کتابیه، چون هیچ اتفاقی از سوی خدای متعال و به علمی که خدای متعال به وجود مقدس خاتم الانبیا عنایت کرده بی حساب و کتاب نیست. اما این بی حساب و کتاب به معنای این است که حد و مرزی برای این اعطا یا بازداشتن نداره. این معنای عطا و این معنای تملیک و مالکیت حقیقی است. بنابراین اینجا در ارتباط با وجود مقدس خاتم الانبیا بحث مالکیت است، نه واجدیت.
میتونیم از نظر رتبی بگیم که پیامبر که خلق اول هستند، بعد نور ولایت خلق شده و به پیامبر داده شده، یعنی رتبه دو میشه.
ببینید، اعطای نور ولایت به ماهیت پیغمبر آغاز خلقت است، یعنی پیش از آن که اون نور ولایت به ماهیت پیغمبر تملیک شود، شما راجع به مخلوقی نمیتونین صحبت بکنید. حرف دقیقه ها، ولی نمیخوام بیش از این وارد بشیم. بنابراین اونی که شما فرمودید رو نمیتونیم بگیم، ولی اینجوری میتونیم بگیم. اصلا نظام خلقت با اعطای نور ولایت به ماهیت پیغمبر اکرم آغاز میشه. ترجمه بعدی رو بخونید خانم دریاباری. پس واجدیت یعنی؟
پس واجدیت یعنی آن یافتن و گرفتن که ماهیت صادر اول نور خدا، نور ولایت را دارا باشد.
یه بار دیگه، یه بار دیگه.
مالکیت این است که در عین اینکه واجد است.
یه بار دیگه اولش رو میخوام تکرار کنم. ببینید، فلواجدیتو هیه وجدان و ماهیت صادر الاول نور الله تعالی. ماهیت صادر اول واجد می شود نور ولایت را. با تأمل توجه کنید. والمالکیه، بله الان خواهش میکنم دوباره بخون. والمالکیه هیه وجدانه ایاه مع کون المفتاح بیده والزمام فی کفه. خیلی تعابیر بلنده ها. به یه عبارتی اینا وصف وجود مقدس خاتم الانبیاست، وصف مقام خاتم الانبیاست. خیلی ما نسبت به پیغمبر کم معرفتیم. ترجمه رو بخونید خانم دریاباری یه بار تا آخر، بعد من دوباره مرور میکنم.
در پس واجدیت یعنی آن یافتن و گرفتن که ماهیت صادر اول نور خدا، نور ولایت را دارا باشد. مالکیت چیست؟ مالکیت این است که در عین این که واجد است، کلید را به دست او بدهند و زمام نور را در دست او بگذارند، بگونه این که به هر ماهیتی که اراده کند، در عین این که ملکیت خدا در جای خود محفوظ است بدهند یا ندهند. پس خداوند اعطای حقیقی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده است و صادر اول و آن حقیقت مختار را قادر فعال قرار داده است. به هر نحوی که اگر بخواهد می تواند در نوری که به او عطا شده است تصرف کند و به غیر حساب بس کند یا منع و امسا کند. بدین سان حقیقت معنای مالکیت این فعالیت و این تصرفی است که از سر قدرت و اختیار در آن نور اعطایی می کند، چه ببخشد و چه امسا کند. این معنای اول از کلمه
ترجمه تموم شد. الان اینجا ترجمه عبارت تمام شد. در پی نوشت آمده که این به نقل از مناسب النبی است. مناسب النبی یکی از به اصطلاح کتاب‌های یا به عبارتی جزوات یادداشت شده مرحوم حاجی حلبی است. خود عنوان مناسب النبی هم نشان دهنده این است که در ارتباط با وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست. البته مطالب دیگری هم داره. اینطور هم نیست که حالا اونجا یه مطالبی هست که هیچ جای دیگری از نوشته ها و گفتارها نیست، ولی به هر حال بنای اون جزوه به یه نحو دیگری است. توش مطالب به اصطلاح نابی هم دارد که جاهای دیگری کمتر بهش پرداخته شده، ولی کلیت مطالب همونجوری که قبلا هم به این محتوا پرداخته ایم در جاهای دیگر هم بیان شده است. حالا اینجا این معنای اول از کلمه وجدان بود که به معنای واجدیت است که برای توضیح اضافه تر بیان شد. دیدیم که در کنار مالکیت که مرحله فراتر از واجدیت از قرار میگیره. البته مالکیت یعنی واجدیتی که با تسلطی که به آن ماهیت داده میشه، با اون تسلطی که بتواند در واقع اعمال کند، بذل کند یا امساک. پس در این عبارات به تفاوت میان واجدیت و مالکیت تصریح شد. اما بحثی که ما اکنون در آن هستیم بحث واجدیت است به عنوان یک کاربرد در بحث وجدان. لذا در مباحث خلقت اگر کلمه واجدیت به کار می رود، از معنای وجدان که در بحث شناخت به کار می رود خیلی دور نیست. تو هر دوش ریشه دارا بودن و گرفتن است. پس الان داره گام به گام راجع به معنای وجدان که سخن میگه، معنای دوم وجدان رو میخواد بیان بکنه. خانم منهاج، معنای دوم وجدان.
بله چشم. معنای دوم در پایان از اوقات منظور از وجدان کشف و یافتن حقیقت است. ما در این نوشتار به بنای وجدان در تعبیر دوم آن یعنی چگونگی کشف حقایق توسط نفس خواهیم پرداخت که به نوعی سنگ بنای اصلی بسیاری از مباحث معارفی است. نگارنده معنای اول را تعمدن برای خوانندگان گرامی آورد تا متوجه این نکته باشند که وقتی میگوییم ما بسید نور ولایت را وجدان کرد، منظور این است که واجدیت پیدا کرد. این دو نزدیک به هم هستند ولی عین هم نیستند. گاهی به وسیله نفس وجدان میکنیم و گاهی معنای عام از وجدان را میگیریم. باید متوجه باشیم در مباحث خلقت کلمه وجدان رفت و آمد و رفت و برگشت میکند. لذا باید متنهای خلقت را با توجه به این مطلب با دقت بیشتری ترجمه کنیم. پس هر جا در دروس خلقت کلمه وجدان را دیدیم به معنای دوم نیست، بلکه گاهی اوقات به معنای واجدیت است. بدین روی نباید کسی متن عبارت خلقت را بیاورد و بگوید که این بیان استاد در دروس خلقت درباره وجدان است. میگوییم آنجا وجدان وجدان در معنای عام آن در مباحث شناخت مخلوقات مورد بررسی قرار گرفته است و موضوع وجدان خدا که بخش از مباحث رفیع و شامخ معرفت الله و از معالم منور و با شکوه بیان اهل بیت علیهم السلام در معارف توحیدی قلم داد می‌گردد در مجال دیگر دنبال خواهد شد.
خب البته یه تیکه صداتون قطع شد، حالا ما این تیکه پایانی رو دوباره با هم می‌خونیم. یه نکته مهم توجه بکنید، نویسنده یک کتاب بناش چی بود؟ گفت آقا یه تعبیری به نام وجدان در رویکرد معارف اهل بیت وجود داره که درش ابهاماتیه، من میخوام سعی کنم اون ابهامات رو رفع کنم. یعنی فرض ایشون بر اینه که مخاطب نسبت به مطالب مطرح شده در این روی کرد یک اشراف نسبی دار. در این توضیح فرضش بر اینه که مخاطب کتاب احیاناً ممکنه که جزوات بحث خلقت را یا مطالب مربوط به خلقت را که در این روی کرد، روی کرد معارف که ما قبلاً راجبش توضیح دادیم، خانده میدونه، میگه آقا بعضیا اون جزوات خلقت رو میخونن بعد میان میگن که پس منظور شاگرد برجسته مرحوم میرزا مهدی این است. ایشون داره اینجا به اصطلاح هم پاسخ اونو میده، هم حالا اگر ما جزوه خلقت رو ندیده باشیم برای ما روشن میکنه که ببینید یه جا بحث وجدان در حیطه مباحث خلقتی است و به همون معنای واجد شدن است، یه جا به معنای چیه؟ معنای دوم کشف و یافتن است. به عبارتی شما کنار این صفحه خوبه که همین جایی که الان میخوایم دوباره بخونیم بنویسید که بحث این نوشته در حیطه مخلوقاته، ارتباطی به وجدان خداوند نداره. حالا ناگفته نماند، این ناگفته نماند رو دوباره بخونیم، میخوایم بخشه شما زحمت میکشیم.
صدای من هست؟
بله.
ناگفته نماند که در نوشتار حاضر وجدان در معنای عام آن در مباحث شناخت مخلوقات مورد بررسی قرار گرفته است و موضوع وجدان خدا که بخشی از مباحث رفیع و شامخ معرفت الله و از معالم منور و با شکوه بیان اهل بیت علیهم السلام در معارف توحیدی قلمداد می‌گردد در مجال دیگر دنبال خواهد شد.
بسیار.
پس در این بحث
بله ببینید به عنوان من یه توضیح عرض کنم. پس ببینید به عنوان یه نکته که از نکته هایی که شاید حسرت برانگیز برای امثال بنده که خلاصه دیگه از دست دادیم فرصت ها رو، و شوق برانگیز برای شماها که انشالله حرکت بکنید در این مسیرها، این مطلبه که پس ما در معرفت الله و مطالبی که اهل بیت در این حیطه بیان کرده اند یه حرفی، یه عبارتی تحت عنوان وجدان خدای متعالم داریم. که ایشون میگه یه جای دیگه حالا راجبش صحبت میکنه، اما در همین حد خیلی بد میشه اگه من بخوام این رو مقایسه بکنم با احوالی که خودم و بیچارگانی مثل خودم دارم. ماها اگه خیلی دست و پا بزنیم، مثلا داریم راجب وجدان یه حقائقی چوب و نمیدونم صندلی و میز و حتی گاهی اوقات یه چیزایی که خدای متعال اعطا کرده است، راجب اینا داریم یه دست و پایی میزنیم، تازه گاهی هم میگیم وای چه خبر، مثل که تو عالم یه حرفای دیگه هم هست. وقتی اینجا شما حساب کنید بحث وجدان خدا، بحث لقاء الله، اصلا خیلی 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 فقط احساس عجز و بیچارگی و جاماندگی و بدبختی میکنه. و البته آقای افتسی خودم رو نگه میدارم که وارد حال نشم، در قال بمانم. عجب در عالم یه عده‌ای در مسیر معرفت الله حرکت میکنه. ما گاهی اوقات یه قطره‌ای از محبت و معرفت سید الشهدا و صاحب الزمان که بهمون میچشانن، تا مدت ها مست اون قطره معرفتی هستیم. حالا سخن از معرفت الله هست. البته که خدا معرفت اولیاءش را هم بلند و رفیع قرار داد و معرفت الله بی خضوع در برابر حجتهای خدا معنا نداره. اما اصلا سخن از وادی ملک نیست، سخن از ملکوت، سخن از لاهوت. برید دنبالش، برید دنبالش. تو دام عرفان و عارف مسلکان نیفتید، ولی برید دنبالش. واقعا از خدای متعال طلب کنید به کرات که اللهم عرفنی نفس، یه بار این دعا رو با همدیگه بخوانیم، انشالله خدا در حق هممون مستجاب کنه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن ديني. اگر همین تیکه‌ای که امروز راجع به پیغمبر اکرم با هم مرور کردیم از بحث‌های قبل، همینو بگیرید و برید، یه نفری بگه آقا دیگه من در جلسات وجدانم نمیخوام شرکت کنم، ولی همین رو قدر بداند و پیگیر باشه، معرفت رسول خدا در عالم چه خبره؟ تو این موقعیت که ما داریم تو دنیا، تو دنیا چقدر از این معرفت رو اعطا میکنن؟ چقدرش رو در قیامت آشکار خواهند کرد؟ یادتون بیاد روایات راجب حضرت صدیقه سلام الله علیها رو، وقتی که عمد می شود که حضرت وارد بهش بشوند، وقتی که گفته می شود که بی بی جان وارد بهش بشوید، حضرت می‌فرمایند که خدایا معرفت نسبت به من و مقام من آشکار نشده، من میخوام اینجا اون لطفی که تو در حق من کرده ای بر همگان آشکار بشه. بعد اونجا شفاعت عظمای فاطمی حاصل میشه. ما تازه اگه تو دنیا یه چیزی بهمون بدن، اینا اون بخشیه که میشه تو دنیا داد از فیلتر ویژه ای رد کنن به عالم مخلوقی یه چیزایشو بدن. معرفت خاتم الانبیا در قیامت رخ میده، اونجایی که ببینید انبیاء خدا به پیغمبر خاتم پناه میبرن، نه خودشون، با امتشون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. میشد ما یه جایی به دنیا اومده باشیم، یه پدر مادرایی داشته باشیم، یه دور و ولیایی داشته باشیم، هیچ اصلا توجهی به ذات مقدس خاتم الانبیا برامون حاصل نشده باشه. خدا این لطف را به هر دلیلی و حکمتی شامل حالمون کرده. قدر این لطف را باید دانست. این پرانتز این قسمت را ببندم. معلوم شد غیر از خبرایی که تو این دنیا هست، یه خبرایی هم هست که اصلا اینا جنسش آخرتیه. جنسش ما رو یه عالم دیگه ایه. بیان این نکته ها جز حسرت برای از دست دادگان عمر و انشاءالله شوق برای اونهایی که حرکت کنن تو این مسیر. لا اله الا الله. اجازه بدید اینجا بخش اول جلسه رو تمام کنم، شاید حالم مساعد بشود برای بخش دوم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و